العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. والثاني إنا نعلم أن اللفظ مستعمل في معنى أو أكثر ونعلم أن له معنى آخر حقيقيا معينا في نفس الأمر أيضا، ولكن نشك في أن المستعمل فيه أيضا حقيقة أم لا، وذلك يتصور على وجهين: أحدهما أن نشك في أنه هل هو فرد من أفراد المعنى الحقيقي أو مجاز بالنسبة إليه، وثانيهما أن نشك في أن اللفظ هل وضع له ايضا بوضع الاحده فيكون مشتركا ام لا، مثل اننا نعلم ان للصلاه معنا حقيقيا في الشرع قد استعمل فيه لفظها وهو المشروط بالتكبير والقبله والقيام، فإذا استعملت في الأفراد المشروطة بالطهارة والركوع والسجود منها أيضا نعلم جزما أنها من معانيها الحقيقية، وإذا أطلقت على صلاة الميت فهل هذا الإطلاق علامة الحقيقة بمعنى أن المعنى الحقيقي هو المعنى الأول العام لا المشروط بالطهارة والركوع والسجود أيضا، او انها موضوعه بوضع الاحده لصلاه الميت ايضا، او الاستعمال اعم من الحقيقه والمجاز؟ فالمشهور على التوقف لان الاستعمال اعم من الحقيقه والسيد يحملها على الحقيقه، فان ظهر عنده انها من افراد الحقيقه المعلومه فيلحقها بها، وإلا فيحكم بكونها حقيقة بالوضع المستقل فيكون مشتركا لفظيا. وكذلك صحبت در این بود که به مجرد این که لفظ استعمال شد در معنایی یا در معانی متعدد، آیا میشه از این استعمال لفظ به دست آورد که این معنا معنای حقیقی لفظ است؟ که از راه استعمال ما موضوع له را تشخیص بدیم، در مسئله چهار قول بود مشهور بناشون بر توقف. بعضی بنابر مجازیت دارن، لأن المجاز خیر من الاشتراک، لأن اغلب لغة العرب مجازات. بعضی هم بناشون بر این است که بنابر حقیقت بگذارن. سید مرتضی از کسانیست که قائل است به این که اصل در استعمال حقیقت، به مجرد این که لفظ در یه معنا استعمال شد بنا میذاره بر این که معنای حقیقیه، مگر دلیلی قائم شد بر این که معنای حقیقی نبوده به استعمال شده. یه قولم تفصیل بود که اگر در یه معنا استعمال میشه باید بگیم حقیقت، برای اینکه بگیم حقیقتی باید بگیم مجازه، میشه مجاز بلا حقیقت. و اما که معانی متعدده باشه، نه دلیل نداریم برای اینکه بنابر حقیقت بگذاریم. میشه یکیش حقیقت باشه بقیه مجاز باشه، دوتوش حقیقت باشه بقیه مجاز باشه. حالا کل حال در جایی که یه معنا داشته باشه ناچاریم بنابر حقیقت بگذاریم. صاحب قوانین برای اینکه این مسئله روشن بشود فرمودن مواردی که استعمال می شود لفظ در یه معنا و معانی و ما علم به وضع نداریم صوری داره. یه صورتش این است که ما غیر از این مستعمل و فی چیز دیگه خبر نداریم، در نتیجه اگر این موضوع له باشه خب استعمالش هم که میبینیم حقیقت، و اگر این که در لفظ درش استعمال شده موضوع له نباشه ما معنای دیگری هم که لفظ درش استعمال شده باشه که سراغ نداریم، نتیجهش مجازه این اگر موضوع له نباشه مجازه بلا حقیقت میشه، برای که معنای دیگری که لفظ درش استعمال شده باشه ما نداریم، اگرم باشه وضع شده برای معنای دیگر و در این مجازن استعمال میشه. و این فرض که فرض اول بود فرضی است که با اون قول تفصیل جور میاد. اینجاست که اگر ما بنابر وضع نگذاریم مجاز بلا حقیقت میشه و اونا عقیده شونه که این ممکن نیست. یه فرض. فرض دوم این که نه لفظ یه معنای حقیقی داشت حتما، منتها ما نمیدونستیم اون معنای حقیقی چیه. در یه معنای هم یا یه معنی یا دو معنی میبینیم متکلم لفظ رو استعمال کرده، اینو معناش معنا رو میدونیم. این که شک داریم در این که این حقیقت هست یا مجازه از باب این که نمیدونیم این همون معنای موضوع له حقیقی است یا نه. مثال لیله القدر رو مثال زدن، لفظ لیله القدر یقینا یه معنای حقیقی داره و در او هم استعمال شده، حقیقت شده، موضوع لهی که لفظ درش استعمال شده انا انزلناه فی لیله القدر، اون حقیقت شد. در روایتی از شب نیمه شعبان هم تعبیر به لیله القدر شده، یه وقت به طور تنسیسه، به طور حصر است، به طور حمل است که ظهور داره در اتحاد و هویه، و میگیم این همونه. اما اگر چنانچه اطلاق به جوری شده است که نه تنسیس و حمل و حصر توش نیست، خب نمیدونیم آیا این همونه، همون معنای حقیقی است یا نیست. در اینجا اگر مجاز باشه مجاز بلا حقیقت نمیشه، برای که معنی حقیقی حتما داره. انا انزلنا فی لیلة القدر اونجا حقیقت شد دیگه، اینجا مجاز بلا حقیقت نمیشه. وقتی مجاز بلا حقیقت نشد قول ثالث دیگه در اینجا جا پیدا نمیکنه. و از اون طرف هم سید مرتضی رو هم میشه اینجا گیرش انداخت که شما اینجا اگر معانی متعدد باشه و بخوای بگی همونه، خب اینجا نمیشه چند چیز مختلف یکی باشه. تو اینجا اگر بخوای استعمال الحقیقت بنا بگذاری، یعنی بنا بگذاری بر این که این معانی متعدده که لفظ درش استعمال میشه همه همون یک معنای حقیقی است. اگر اینجا هم حتی در اینجا هم بگه اصل در استعمال حقیقت هست، یه همچین اشکالی بهش وارد میشه. البته اون میتونه فرار کنه از این مطلب، نه خب لیلة القدر معنای حقیقی داره و متعدد هم هست معنای حقیقیش، در هر یک از این استعمالات اصالت الحقیقه این که یکی از اون معانی حقیقی هست، میشه این حرف رو بزنه. این احتمال دوم. احتمال سوم این است که لفظ یه معنای در احتمال دوم، صورت دوم عبارت از این بود که لفظ یه معنای حقیقی داشت و اون معنای حقیقی به نفع فعل جمله اجمالا میدونستیم، نا انزلنا فی ليلة القدر، اما اون کیه کجاست چه شبیه نمیدونستیم، اما یقین داشتیم که یه معنای حقیقی داره و در اون آیه مراد شده است. در موارد دیگر که لفظ ليلة القدر اطلاق شده بر یک شب معینی، ما نمیدونیم که آیا این همونه تا حقیقت باشه استعمالش یا نیست تا مجاز باشه. صورت دوم این بود. صورت سوم اینه نه، ما یه معنای حقیقی معیناً میدونیم که قطعاً این معنای مشخص معین موضوع له هست و لفظم درش استعمال شده، منتها یه معنای دیگر یا معانی متعدده دیگر داریم که اون معنای دیگر را نمیدونیم حقیقت است یا نه. خود اینم دو صورت داره. صورت اول، اصل معنای حقیقی لا معینن ولا مجملا نمیدونستیم، که حتی احتمال این که مجاز بلا حقیقت بشه در بود در اونجا. صورت دوم این بود که نه، مجملن یه معنای حقیقی میدونیم لفظ داره و لفظم درش استعمال شده حقیقت شده، نه انزلنا فی ليلة القدر، معنایی که لفظ درش مشخصا استعمال شده. و صورت سوم که خودش دو صورته، اینه که نه، ما معنای حقیقی معینی اینجا داریم که این موضوع له هست و لفظم درش استعمال شده و حقیقت، لفظ در یه معنای دیگه هم استعمال شده، نمیدونیم این معنی دیگر حقیقته یا نه. این دو جور احتمال داره، یه احتمال این که حقیقت باشه یا نباشه، یه بار از باب این که این یه فردی از افراد او باشه که همون کلی در اینجا هم هست حقیقته، پس این اگه به عنوان خصوصیت نشد حقیقت میشه، یا نه فرد او نیست مجازه. در اینجا اگر بنا بشود یه همچین شکی ما بکنیم که این از افراد او هست یا نه، شک داریم در این که این حقیقت استعمال لفظ در او یا نه، از باب این باشه شک میکنیم در این که حقیقت است یا نه، از باب این که این از افراد همون معنای حقیقی است تا احتمالش در مصداقش حقیقت باشه، و یا نه معنای حقیقی از افراد او از افراد معنای حقیقی نیست تا مجاز باشه. اگر اینجور باشه اشتراکی که در اینجا لازم میاد اینم معنای حقیقی باشه، اشتراک معنویه، یعنی موضوع له یه معنای عام جامعی داره که شامل این موردم میشه، این دیگه اشتراک لفظی نی، بلی که صورت شک این است که آیا این حقیقت هست یا نه، یعنی آیا این از مصادیق اونه، یعنی او یه معنای عام میست که اینم مصداقش باشه، یا از مصادیقش نیست تا مجاز باشه. مثلا در ما میدونیم لفظ صلات قطعا یه معنای حقیقی داره و یقینا نماز مشروط به طهارت و ستر عورت، اون ارکان مخصوصه ای که مشروط به طهارت و ستر عورته، مشتمل بر رکوع و سجوده، این یقینا معنای حقیقی صلات هست. شکی داریم؟ نه. معنای صلات و از طرفی هم میبینیم لفظ صلات استعمال شده در صلات بر میت. در صلات بر میت قبله، راست قبله هست، تکبیرم داره، قیامم داره، اما رکوع و سجود و طهارت و ستر عورت نه، اونها رو نداره، اونا لزوم نداره. خب ما شک میکنیم در این که آیا معنای صلات یه معنای عام است، یعنی اون عملی که مشروط به استقبال و تکبیر و قیام است. اگر این باشه اطلاقش بر صلات یومیه هم که ارکان مخصوصه داره از مصادیقشه، اطلاقش بر صلات میت هم از مصادیقش. خب اینجا هم حقیقته، اونجا هم حقیقته، برای که اونم مصداق الصلات، اینم مصداق الصلات. یا نه، لفظ صلات مفهوم حقیقیش زیقه، دایرش اونیست که طهارت از حدث و خبث درش معتبره، اونیست که ستر و عورت و رکوع و سجود و سلام درش معتبره، او صلاته. پس این استعمال لفظ صلات در صلات میت مجازنه، که در اینجا یه معنای حقیقی قطعا هست، ولو معنای حقیقی رو زیغ و سعش را دایره مفهومش رو گشادی و تنگیش رو نمیدونیم، اما یقینا معنای حقیقی داره و از جمله مواردی که به نحو حقیقت استعمال میشه همین صلوات که ارکان مخصوصه است، معنای حقیقیش این هست، شکی هم نیست. همین لفظ صلات در صلات میت هم استعمال شده، ما نمیدونیم این حقیقت یا مجاز. شک در این که این حقیقت یا مجاز از ناحیه این است که آیا این صلات میت هم از افراد همون صلاتی است که در ارکان مخصوصه استعمال میشه یا از افراد اون نی؟ چطور میشه از افراد او باشه؟ از باب این که لفظ صلات که در اونجا استعمال میشه موضوع لهش عبارت هست ما یشتمل و علل استقبال و تکبیر و القیام. این اونای دیگه هم اضافاته، در اینجا اون اضافات رو نداره. همونطور که نماز یه نماز 4 رکعتی داریم، یه نماز 3 رکعتی، یه نماز 2 رکعتی، یه نماز 1 رکعتی، چطور اینا همش نماز با این همه طول و تفصیل تفاوت؟ همونطور نماز عبارت از نماز در حقیقت عبارت از اونیست که تکبیر دارد و قیام دارد و استقبال اینا، منتها یکیش رکوع و سجود هم زمیمشه، یکیش رکوع و سجود دیگه نداره، همون نماز میت. یکی فرض کنید یه شرط خاصی هم اضافه داره، یکی نداره. بنابراین شک میکنیم در این که استعمال لفظ صلات در صلات میت آیا حقیقته یا نه. حقیقته یعنی آیا از افراد معنایی است که قطعا حقیقته، یعنی اون معنای حقیقی توسعه داره شامل اینجا هست یا نه. این یک جور شک، یه جور شک دیگه که این سوم، این صورت سوم شد، شک که در این که این معنای مستعمل فی آیا حقیقت هست یا نه، یعنی این از افراد معنای حقیقی است یا نیست مجازه. و اینجا اگر حقیقت شد نتیجه اشتراک لفظی نمیده، نتیجه اشتراک معنوی میده. احتمال چهارم شق ثانی این تردید اخیر است، احتمال چهارم عبارت از اینه که یه معنای حقیقی مسلم داریم، در اینجا هم لفظ استعمال شده، نمیدونیم این حقیقته یا نه، اما این اگر حقیقت باشه یه حقیقت مستقله در مقابل او، و اگر حقیقت هم نباشه که مجازه در مقابل او. بنابراین اگر قائل شدیم به حقیقت اشتراک لفظی لازم میاد، یعنی اون یه موضوع جدا، این یه موضوع جدا. اینجاست که اصل در استعمال حقیقت سید اگر جاری شد نتیجهش اشتراک لفظی میشه. حالا این که حقیقت اگر بنا گذاشتیم بر این که حقیقته از افراد او باشه یا حقیقت مستقل باشه، این دو شق تردید فرقش چی میشه؟
معلومه خیلی فرق پیدا کنه.
مثلا اولا مثالش مثل همون صلات رو فرض کنیم، ما یقین داریم صلات موضوع است برای ارکان مخصوص رکوع و سجود توی مفهومش عقد شده، اون معنای حقیقیه. لفظ صلات در صلات میت هم که استعمال شده شک داریم در این که حقیقت از یا مجاز، اما معلومه صلات میت ارکان مخصوصه نیست، مصداق اون نی. اگر حقیقت باشه استعمالش یک حقیقت مستقل جداست. حالا ثمره این که از افراد اون حقیقت باشه یا نه خودش یه حقیقت مستقل باشه چه فرق میکنه؟ بالاخره حقیقت حقیقته. کسی که میگه بنابر اصل استعمال حقیقت نی، خب میگه حقیقت نی، بنابر مجاز میگذاره مثلا یا توقف میکنه، اون در هر دوش بالاخره حقیقت خواهد بود. حالا میخواد از افراد اون معنای اول باشه یا یک معنای مستقل باشه؟ نه، فرق خیلی داره. مثال لفظ خمر، قطعا در خمر مسکر متخذه از عنب، اون مسکری که مایعی که سکر میاره و از انگور گرفته شده، این خمر، آیا اون مایع مسکر که متخذه از جو هست، شعیر، آیا اونم خمره یا نه؟ اگر لفظ خمر اطلاق بر فقاع شده، خمرون الفقاع خمر، اگر چنانچه لفظ خمر در فقاع حقیقت باشه، حقیقت بودن به معنای این که فقاع هم یه فردی از افراد خمره، یعنی خمر یعنی مسکر، منتها یه مصداق واضحش اونیست که متخذه از عنبه، مصداقای دیگر هم داره، یکش متخذه از شعیره. اگر اینجور شد دلیل، اگر آمد گفت خمر اگر در چاه ریخت باید نزه جمیع کرد، خب خمر یعنی مسکر در چاه ریخت باید نزه جمیع کرد، خمر متخذه از عنبم بریزه باید نزه جمیع کرد، یه فردشه. خمر متخذه از شعیرم اگر بریزه باید نزه جمیع کرد، اونم یه فردشه. اگر حقیقت بودن ثابت شد به عنوانی که فرد اوس، حکم رفته روی عنوان خمر، روی همه مصادیقش رفته، همونطور که خمر این شیشه این دکان اگر بریزه توی چاه نزه جمعی باید کرد، خمر اون شیشه و اون دکان دیگر هم همینجور، همینجور خمر متخذه این خمره که متخذه از عنبه و خمر متخذه از اون خمره اون ظرف که متخذه از شعیره، اونم همینجور. حکمی که روی عنوان خمر آمده روی همه مصادیقش میاد، قهرن روی فقا هم، فقا هم اگر در چاه ریخ باید نزه جمعی کرد. و هاجا به خلاف این که اگر صورت ثانی باشه شک ما، و تازه بنا هم گذاشتیم بر حقیقت مثل سید مرتضی شدیم، خب لفظ خم مشترک لفظیه بین دو معنا، یکی مسکر متخذه از عنب، یکی هم مسکر متخذه از زبی، از شعیر، اونم خم. این دو تا معنای مستقله. تازه این اشتراک باعث میشه ما شک میکنیم در اصل اون دلیلی که گفته وقتی خم تو چاه ریخ باید نزه جمعی کرد، مقصودش چیه؟ آیا خمر متخذه از عنبه؟ نمیدونیم. آیا خمر متخذه از شعیره؟ نمیدونیم. اشتراک لفظی باعث اجمال میشه. در اصل نزه بر به واسطه ریختن عهدهما چک میکنیم که آیا نسل جمعی لازمه یا نه، برای اینکه دلیل اجمال پیدا کرده نمیدونیم کدومه. پس بنابراین اگر مشترک لفظی شد، نه تنها حکم درش جارینی بلکه اجمال پیدا میکنه. اصل دلیل که مراد از دلیلی که گفته اگر خم در چاریخ باید نزه جمعی کرد، آیا خمر متخذ از عنب است یا خمر متخذ، اگر مولا به شما گفت یعنی به عینن و شما نمیدونی کدوم یک از معانی عین مراد، طلا یا ترازو، شک داری؟ ما اصلا حکم جعنی را که بیار نمیدونیم رو کدوم رفته، باید قرینه قائم بشه. حالا بعد ما اگر چنون چه نتونستیم بفهمیم تکلیفمون چه خواهد شد، یه مسئله دیگره. دلیل نمیتونه دیگه حکم نزه جمیع را یا وجوب المجیع را برای یکی از این دو معنا به خصوص ثابت کنه، دلیل اجمال پیدا میکنه به واسطه اشتراک لفظی. میفرماید که از این بیانی که ما کردیم معلوم شد که خیلی مسئله اینجا بود. ما یک کلمه در کلمات اصولیگین شنیده بودیم که اگر لفظی استعمال شد در معنایی آیا و نمیدونیم حقیقت است یا مجاز، بنابر حقیقت بگذاریم یا بنابر مجاز بگذاریم، یا توقف کنیم یا تفصیل بین این که یا در یه معنا استعمال میشه یا متعدد. این خیلی مطلب توش بود، صوری تصور شد و عرفت این که مراد به معنا که از از تعمل فی معنا مازا و مراد به معانی از از تعمل فی المعانی مازا، و فهمیدی این اقوال مختلف همش در همه این صور نیست، بعضیاش در بعض از این صور تصور داره. و این که گفتن المجاز خیر من الاشتراک در مواردی که کسی بخواد اشتراک لفظی درست کند، مجاز خیر من الاشتراک، اما اگر اشتراک معنوی باشه که صورت سالس که صورت اول امروز بود، اشتراک من چی گفته اشتراک مجاز بهتر از اشتراک معنویه؟ پس حرفایی که در اونجا استدلال میشد برای اقوال باید توجه داشت که المجاز خیر من الاشتراک، تا لفظ اشتراک به گوشت خورد نباید یه دفعه به این قاعده تمسک کنی بگی المجاز و خیر من الاشتراک. ببین اشتراکی که میگن اشتراک لفظی میگن یا اشتراک معنوی میگن؟ اگر اشتراک معنوی گفتن که المجاز و خیر و من نیست. اگر اشتراک لفظی گفتن بله، بنابر قول کسی که المجاز و خیر و من الاشتراک اون قاعده رو قبول داره میتونه تمسک کنه. میفرماد از این مطالبی که ما ذکر کردیم معلوم شد که در مسئله رحمان، لفظ الرحمان در بحث ما اصلا وارد نی، برای که ما میدونیم لفظ الرحمن در لغت یعنی کسی که رقت قلب داره، دلش میسوزه به حال کسی. این یه معناییست، معنای حقیقی رحم، و این معنا نسبت به مردم صحیحه اما نسبت به خدا صحیح نی. و لفظ الرحمن برای مردم استعمال نمیشه و فقط اختصاص به خدا پیدا کرده، معلوم مجازه. لفظ الرحمن اطلاقش بر خدا قطعا مجازه، به معنای رحم در اونجا به معنای اونی که ما میفهمیم ازش نیست. منافات هم نداره با اینکه بعدها این استعمار کم کم به واسطه این مجاز به واسطه کسیت استعمار کم 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 به حد وضع رسیده باشه، الان از اسماء خاصه حضرت حق سبحانه و تعالی باشه، اما در موضوع له لفظ در رحمان ما شک نداریم که بگیم لفظ استعمل فی معنن و نمیدونیم حقیقت یا مجاز. نه خیلی ما میدونیم موضوع له لفظ در رحمان یعنی ذاتی که دارای رقت است و لفظ در رحمان در اون معنا استعمال نشده و اختصاصا استعمال در حضرت حق سبحانه و تعالی شده و در اونجا مجاز بوده به حسب وضع لغوی ماده و بعدها هم به سرحد حقیقت رسیده این مجاز. پس بنابراین ما در لفظ الرحمن و معنای مستعمل و فیهش که مجازه یا حقیقته هیچ شکی نداریم تا اینکه این بیفته تو دایره بحث ما که استعمل فی معنن و ما نمیدونیم حقیقت یا مجاز. در کلمات واقع شده است که الاستعمال اعم من الحقیقه در مقابل سید. سید میگه الاستعمال الاصل فی استعمال الحقیقه در مقابل سید. مشهور اینجور میگن الاستعمال اعم من الحقیقه. از اون طرف هم میگن والمجاز خیر من الاشتراک. لفظ امر استعمال شد در وجوب، متبادر است ازش وجوب، وجوب فهمیده میشه، میگن این حقیقت. ما میبینیم استعمال در معنای مجازی هم میشه. سید مرتضی میگه الاصل فی الاستعمال الحقیقه، بنا میذاره بر اینکه معنای ند و معنای حقیقی، پس میشه لفظ امر مشترک بین هر دو. مشهور میگن الاستعمال و اعم من الحقیقه، استعمال اعم است از حقیقت و مجاز. از اون طرف بنا میذارن بر مجازیت معنای ند، خودش رو هم نمیسازید. شما میگید استعمال از چی در نمیاد، پس تو بنا بر مجاز گذاشتید. میفرماید که اگر ما میخواستیم از استعمال مجازیت را بفهمیم، همون اشکال وارد بود به ما همون جور که به سید مرتضی که از استعمال میخواست حقیقت را بفهمه. نه، الاستعمال و اعم لا یدل علی الحقیقه ولا المجاز، نه دلالت بر حقیقت میکنه نه دلالت بر مجاز میکنه، برای هیچ کدوم دلالت نداره. حالا اگر چون چه در تعبیرات میگن الاستعمال و اعم والمجاز خیر من الاشتراک، مجاز هم بهتر از این است که اشتراک باشه. این المجاز و خیر من الاشتراک رو کجا اسمش رو میارن؟ از بیانات سابق معلوم شد المجاز و خیر من الاشتراک در اشتراک لفظی، در مقابل اشتراک لفظی میگن المجاز خیر من الاشتراک، در مقابل سید و من غالب مقالته که اشتراک لفظی قائلن. اما ما در جایی که احتمال اشتراک معنوی برود، در اونجا که المجاز و خیر من الاشتراک تعبیر نمیشه. خب پس این لفظ مال مواردی که احتمال اشتراک معنوی داده میشه نیست. فقط اونجا میتونیم بگیم اگر لفظ استعمال در یه معنایی شد، نمیدونیم آیا حقیقت است یا مجاز، میگیم الاستعمال و اعم دیگه، اونجا نمیگیم المجاز و خیر من الاشتراک. و اما اگر در یه جایی احتمال یک معنای موضوع له جدا داریم، یه معنای دیگری هم که قطعا از مصادیق او نی، اگر موضوع له داشته باشه بحث شده باشه، برای او یه وضع جداگانه است، علاهده است، در یه همچین جایی، اینجاست که از یه طرف الاستعمال و اعم داریم، از یه طرف هم المجاز و خیر من الاشتراک، با هم منافات هم نداره. به جهت اینکه الاستعمال و اعم یعنی ما از ناحیه خود استعمال نمیتونیم استفاده کنیم که این معنای مستعمل و فی حقیقت از یا مجاز، برای که استعمال در معنای حقیقی هم میشه، استعمال در معنای مجازی هم میشه، پس از استعمالی که در هر دو هست نمیتونیم کشف یکی رو بکنیم، نه این نه او، و این منافات نداره در اینکه استعمال کشف نمیکنه، نه از حقیقت نه مجاز، یه دلیل دیگری داشته باشیم که به واسطه او یکی از این دوتا رو ترجیح بدیم. یه وقت مثلا توادری در بین باشه، عدم صحت سلبی باشه، بگیم حقیقت. یه وقت هم نه، اونا نباشه، یا تبادل الغیر باشه یا صحت سلب باشه، بگیم مجازه. یا نه هیچ کدوم از اینا نباشه، یه معنا مسلم معنای حقیقیه، اون معنای دیگر اگر بخواد حقیقت باشه اشتراک لفظی لازم میاد، بنابر قول کسی که از خود استعمال نتونستیم چیزی بفهمیم، اما بنابر قول کسی که المجاز و خیر من الاشتراک این قاعده را قبول داره، میگه خب در اینجا امر دایر است بین اینکه اون که موضوع له اینم موضوع له باشه اشتراک، یا اون که موضوع له این مجاز باشه تا مجاز بشه، ولی مجاز و خیر من الاشتراک. اگه امر دایر شد بین مجازیت و اشتراک لفظی، مجاز بهتر از اشتراک لفظیه. اگر کسی یه همچین قاعده ای رو قبول داره، از باب المجاز و خیر من الاشتراک بنابر مجازیت میگذاره. شما خیال نکن که بنابر مجازیت گوش آدمی که استعمال را اعم میدونه دیگه نباید بنا بگذاره بر مجازیت، نه، از راه استعمال همونطور که بنابر حقیقت سید نمیگذاره، بنابر مجازیت هم نباید بگذاره. اما اگر یک قاعده دیگری داشتیم که از اون قاعده جانب مجازیت بر اشتراک ترجیح پیدا کرد، از روی اون قاعده این مطلب رو بگیم، مانعی نداره. بنابراین الاصل فی الاستعمال الحقیقه و المجاز خیر و منشتا، این دوتا رو در تمسک کردن در موارد اشتراک معنوی نیست، یکیش بیشتر نیست، اون المجاز خیر و منشتا نمیاد، در مواردی که پای اشتراک لفظی احتمال اشتراک لفظی در بینه میاد، اما اینا با هم منافات نداره. استعمال هم از استعمال ما نمیتونیم نه حقیقت رو بفهمیم نه مجاز رو، اما دل دیگری داشته باشیم، یا حقیقت رو بفهمیم یا مجاز رو بفهمیم، که ما چه مانعی داره؟ پس بنابراین با هم منافاتی نداره. شما خودت قبول داری وجوبنت رو میدونی فرق داره، منتها اگر چنانچه صیغه وضع شده باشد برای قدر مشترک مطلق طرف، معناش همون رجحان الفعل را ما از لفظ میفهمیم، اما ترک اگر شد عقاب داره این رجحان الفعل، آیا رجحان الفعلیست ما امتناع ترک که ترکیه بکنی عقاب داره، اون احتیاج داره به این قرینه خاص، و یا عقاب نداره به خصوص، بنابر استحباب بگذاریم، در نتیجه برای فقیه اثر داره. اگر وضع شده باشد برای قدر مشترک باید فتوا بده به مطلق الرجحان، فتوای به خصوص وجوب نمیتونه بده، فتوای به خصوص ندب هم مش استحبابم نمیتونه بده. بله میتونه بگه که وجوب برای من مشکوکه به اصل دفعش میکنم، اما خصوصیت استحباب را هم نمیتونه اثبات بکنه اگر قدر مشترک باشه. اما به خلاف این که اگر وضع شده باشد برای خصوص وجوب، معنای نقد معنای مجازی باشه، در اینجا به مجرد اینکه امر وارد شد به ظاهرش عقص میکنه، بنابر وجوب میذاره، فتوا به وجوب میده و در حمله بر نقد احتیاج داره به قرینه و فتوای به وجوب هیچ محذوری پیدا نمیکنه. و ثانی دوم فلب رو تقسیم که به دو قسم، قسم اول رو بیان که قسم دومش رو تقسیم که به دو قسم، قسم اولش رو بیان کرده، حال قسم دوم رو بیان میکنه که میشه واقعش قسم سوم. میفرماد وسانی انا نعلمو، این که لفظ استعمال شده در یه معنا یا بیشتر و میدانیم که برای لفظ معنای دیگر حقیقی معینی فی نفس الامر هست، لکن شک داریم در این که مستعمل و فی، اینی که مستعمل و فی لفظ درش استعمال شده حقیقت است یا نه، و خود این که این حقیقت است یا نه متصور است بر دو وجه. یکی این که شک میکنیم در این که آیا این مستعمل و فی هم فردی از افراد معنای حقیقی است یا نه، اصلا فردی از اونیست و مجاز است به نسبه به او. و ثانیه ما صورت ثانیه از این صورت این است که شک کنیم در این که لفظ آیا وضع شده است برای این معنای دوم نیز به وضع جداگانه فیکون و مشترکن ام لا، که مشترک لفظی بشه یا نه، وضع نشده است به مجازه. این کلمه علا حدهی یا علا حدتن، اینو لابد توجه دارید، ممکن است علا حدتن خونده بشه، حده مثل عده، وحده یحدو، وحدن وعدن و حده که تیه تعنیس بدل از فاعل فعل محذوف مثل عده، علا حدتن یعنی علا وحدته یعنی جداگانه، و از شده برای این علا وحدته جداگانه در مقابل اون دیگری. و ممکن است لفظ علا حدهی، علا حدهی یعنی با همون محدودیت خودش لفظ براش وضع شده است که باز معناش وضع جداگانه میشه. پس این کلمه، این دو احتمال در عبارت خوندن میشه هر دو جور خونده بشه. املا مثلا نوعاً در تعبیرات علا حده میخونن، اما علا حدتن هم درسته. مثل انا نعلمو، مثل این که ما میدانیم، این که برای صلات یه معنای حقیقی هست در شرع و استعمارم شده است در اون معنای حقیقی لفظ صلات، و هو المشروط، و او حتما شرط تکبیر و قبله و قیام توش هست. پس وقتی که استعمال شد در افراد مشروطه به طهارت و رکوع و سجود، منها ایدن از افرادی که مشروطه به این امور از اون افراد هست که خود مثل نمازهای یومیه و سایر نوافل، نعلم و جزمن انها من معانی الحقیقیه، این حتما از معانی حقیقیه و مصداق اون معنای معنا هست. و ازا اطلقت لفظ صلات بر صلات میت، فهل حاضر اطلاق علامت حقیقت است؟ اینجا علامت حقیقت اگر باشه به معنای اینه که معنای حقیقی صلات همون معنای اول مشروط به تکبیر و قبله و قیامه که در صلات میت هم هست، اینم از افرادشه. حالا من اول و عام اون باشه، لل مشروط به طهاره و رکوع و سجود که اونم جو در حقیقت معناش عقد شده باشه، که اگر عقد شده باشه این از مصادیق اونی، او آیا اونجور، او انها، یا احتمال شک دوم، یا این که وضع شده باشد برای صلات میت به وضع جداگانه، وضع شده باشد صلات به وضع جداگانه برای صلات میت ایزن یا نه، یا بگیم وضع نشده، نه فرد معنای حقیقی نه حقیقی جداگانه است. ول اول استعمال بگیم استعمال اهم از حقیقت و مجاز است. فالمشهور علی توقف، یعنی استعمال اهم بناشون بر توقف، به جهت اینکه استعمال اهم از حقیقت است و سید یحملها، و سید حمل میکند استعمال را بر حقیقت. فان ظهر عنده، پس اگر ظاهر شد پیش سید این که این صلات میت از افراد حقیقت معلوم است، از افراد همونه، ف یلحقها بها، ملحق به او میکنه در احکام او، هر دو همونه، و الا فیحکم بکونها حقیقتا بالوضع المستقل، پس حکم میکند چون استعمال را دل بر حقیقت میگیره، حکم میکند به بودن این معنای صلات میت هم حقیقت به وضع مستقل، فیکون و لفظ صلات مشترک لفظی، دو تا موضوع له داره. علا کل حال حقیقتی رو که ما میگیم حقیقت در لسان شرع و متشرعه مقصودمونه، بنابراین که این حد ولو در زبان متشرعه این حقیقت شده، اینو میخوایم ببینیم معنا اون معنایی که معنای حقیقیه او چیه، طهارت رو که سجودن توشه یا نه، اگر توشه پس استعمالش در صلات میت در فردی از افراد اونی یا باید مجاز باشه یا حقیقت دیگر باید باشه، مقصود اینه. خب حالا و کذالک مثال دیگر، ازاره اینا اطلاق خمر بر فقا، این از موارده خمر مسلم معنای حقیقی داره و استعمالش در متخذ از عنب حقیقته، حالا استعمال در فقا هم شده، میخواییم ببینیم از افراد اونه یا نه مجاز، یا آیا حقیقت جداگانه هست یا نه. و یظهر الثمره در این که جاری نمی شود حکم حقیقت بر فرد مشکوک و فیه علی المشهور، مشهور که توقف می کنن، حکمی که بر خمر به معنای متخذ از عنب بار است بر این فقا بار نی، چون نمی دونیم از افراد حقیقت باشه توقف، و اجرا می شود اون حکم علی مذهب سید، بنابر مذهب سید حکمی که بر خمر بار است بر فقاع هم بار میشه، علل احتمال الاول، احتمال اول که از افراد حقیقت باشه، خب حکم بر وقتی بر کلی بار شد بر افرادش باره. و توقف، همون سید توقف میکنه در اصل حکم حقیقت، حتی یظهر المراد منها بالقرائن علی الثانی، بنابر ثانی که مشترک لفظی بشه، این باعث میشه، این اشتراک لفظی باعث میشه اصلا اون دلیلی که گفته است خمر چیه، حکمش چیه، اصلا اون ما نمیدونیم اون حکم را مال برای خمر متخذ از عنب اون معنا گفته یا برای این معنا، اجمال پیدا میکنه. مثلا ازار عینا این که شارع حکم کرده است به وجوب نزه تمام ماء بئر آب چاه برای خمری که برای خمر که خمرم در عبارت خالی بوده از قرینه مراد، مع علمنا به این که مسکر ماخوذ از عنب خمر است حقیقتاً، فیتردد الامر بین این که مراد این است که فقاع مثل خمر است در حرمت، الفقاع و خمرون، یعنی حکمش مثل اونه، حکم حرمت، فیکون مجازن فلا یثبت جمیع احکام حقیقت، جمیع احکامی که برای خمر ثابت میشه حتی نزه بر برای در فقاع ثابت نمیشه، لا يتفرع عليه نزغ جميع ماء البر، و بین ان يكون مراد من، مراد از این که خمر را بر فقاع اطلاق کرده خمر واقعی مقصوده، یا به معنای این که خمر اسم است برای قدر مشترک بین متخذ از عنب و شعیر، فيدخل الفقاع في الخمر المطلق که محکوم عليها به وجوب نزغ الجميع بود، برای اونم نزغ جمی باید کرد، یا به معنای این که خمر کما این که موضوع اصل للمتخذ من العنب المسکر، للمتخذ من العنب المسکر، این المسکر صفت عنب نی، صفت المتخذه، للمتخذ المسکر من العنب کذالک موضوع است برای فقاع ایزن،
برای فقها هم توقف می شود حتی از حرمن القرینه، این که اون دلیلی که گفته اگر خمر تو چاه ریخ باید نزه جمعی کرد، کدوم خمر مقصوده؟ دو تا معنا داره. هو المراد ای المعنی این هو المراد فی الخمر المطلق المحکوم علیها به وجوب نزه الجمعی. خب پس به حمد الله این صور اربعه استعمال لفظ در معنا و ندانستن این که این معنا موضوع لحس یا نه خوب جوانبش روشن شد. فظهر به ما ذکرنا این که مراد به معنا فی قولنا اما اذا استعمل لفظ فی معنن او معانن مراد به معنا مازا و همچنین و ان المراد بالمعانی در همین عبارت مازا و ان الاول در یه معنا استعمال بشود که قول ثالث هم بنا میذاشت بر حقیقت برای اینکه مجاز بلا حقیقت نمیشه داشته باشیم و ان الاول انما یتم و به نظر الی الوجه الاول استعمال در معنای واحد در فقط صورت اولا از این صور اربعه تصور داشت که قول ثالث هم ممکن بود بیاد قول تفصیل. اذا تهد المستعمل فیه المعلوم و اما مثل کلمه رحمان، کلمه الرحمان هم یه مستعمل فی بیشتر نداره، این هم داخل در این بحث هست؟ نه، این معلومه وضعش روشنه. و اما مثل کلمه الرحمان که یک مستعمل فی بیشتر نداره، این داخل در بحث ما اینجا نمیشه. فهو و خارج عن المتنازع فی فان المجازیه فیه مسلمه، مجازیت در اون مسلم است. انما النزاع در این است که برای لفظ الرحمن معنای حقیقی هم یعنی موضوع الهی که لفظ درش استعمال شده باشه هست یا نیست. و ذالک لا ینافی القول بصیغتها حقیقتا عرفیه. و این مطلب که مجازیت درش گفتیم مسلم است منافات ندارد با این که حقیقت عرفیه شده باشه به واسطه کثرت استعمال، حقیقت عرفیه شده باشه فیه تعالی. و مما حققنا و از بیاناتی که ما ذکر کردیم ظهر برای شما این که لا منافات بین قول مشهور از یک طرف قائل به وجوب توقفن از یک طرف بنابر مجاز میگذارن. به مشهور اگر بگیم شما از استعمال لفظ در نعت که بعضی جا استعمال شده میتونید مثل سید بنابر حقیقت بگید، نه، میگه ما غالب توقف هستیم بر استعمال و اهم. از اون طرف میگیم میبینیم بنابر مجازیت معنای نعت میگذارن، قول به توقف و بنابر مجازیت این تهافته، پس قال شما توقف نمی کنید. میفرماید توقف از ناحیه استعمال توقف میکنن در مقابل سید که او توقف نداره، از استعمال حقیقت میفهمن. خب این منافات نداره که از دلیل دیگر مجازیت رو بفهمن، بل مجاز خیر من الاشتراک. ظهر لکه این که منافاتی نیست بین قول مشهور به وجوب توقف به جهت این که استعمال اهم از حقیقت است در صورت تعدد مستعمل و فی. و قولهم و قول دیگه میگن به عمل مجاز خیر من الاشتراک، مجاز بهتر از اشتراک، بنابر مجاز میگذارن. چون این منافات نیست، بیان عدم منافات میکنه. میگن اما در صورت تردد، در صورت تردد بین این که مستعمل فی مجاز است یا فردی از افراد ما هو القدر المشترک بینهما، خب اینجا که ظاهره که منافاتی نیست لعدم اشتراک لفظی، چون اینجا اگر اشتراک هم باشه اشتراک معنویه، هناک اشتراک لفظی نیست که یرجح المجاز علیه. و هو غالب موارد قولهم، غالب موارد قولشون که میگن الاستعمال اهم من الحقیقه، مقصودشون یه همچین چیزیه که مجرد استعمال دلیل بر این که معنا معنای عام باشه و این از افراد او باشه، نه نیست. اینجا دیگه المجاز خیر من الاشتراک هم نمیاد. یعنونه بذالک، یعنونه بذالک انهو قسم میکنن به این عبارت که استعمال عمل حقیقت، این که لا یثبت حکم ما هو من افراد الکلی حقیقتا لهذا المشکوک، لهذا المشکوک فی به مجرد اطلاق اسم علی. یه فصل دیگه هم یکی در اونجا بود که صورت تردد بین مستعمل او فردن که اونجا بود، یکی هم فی صورت تردد بین کون المستعمل فی حقیقتن او مجازن، یعنی حقیقت جداگانه. اما فی صورت تردد بین این که از افراد معنای حقیقی باشه یا نه، اون مثل این که حواس آقایون پرت شد، وقت گذشته.